طریق گروه های برنامه ساز این نیازها و پیشنهادات رو انشاءالله عملیاتی بکنیم. خدمت شما سروران عزیز و ارجمند عرض کنم که در بخش اول برنامه ها خب طبق جدول پخش برنامه ها تقدیم حضورتون شد. آخرین برنامه ما هم دیپلماسی اقتصادی هست که تا لحظاتی دیگه این برنامه از این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. انشاءالله که این برنامه هم مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره و شما هم بتونید نظراتتون رو به ما منتقل بکنید. خوشحال میشیم که با ما همراه هستید.
دیپلماسی اقتصادی، نگاهی به تعاملات اقتصادی ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد با اولین قسمت از برنامه دیپلماسی اقتصادی از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز میخواییم درباره مفهومی صحبت کنیم که در ظاهر سیاسی به نظر میرسه اما در عمل مستقیماً با سفره مردم، اشتغال، تولید و آینده اقتصادی کشور گره خورده. دیپلماسی اقتصادی.
اقتصاد ایران دیگه تنها در کارخونه ها و بازارها شکل نمیگیره. بخش مهمی از اون پشت میزهای مذاکره در سفارتخونه ها و در مسیرهای دیپلماسی رقم میخوره. همین نگاه باعث شده دیپلماسی اقتصادی به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل بشه. در این بین وظایف جدیدی بر دوش وزارت خارجه ایران و شخص وزیر هم هست. دکتر عراقچی میگه معاونت اقتصادی رو کاملا عملیاتی خواهد کرد.
ما در وزارت امور خارجه نگاهمون به سیاست خارجی در حوزه دیپلماسی اقتصادی الان یک نگاه عینی، واقعی و عملیاتی هست. یعنی تمام تلاش ما این هست در معاونت دیپلماسی اقتصادی اینکه به صورت کاملا عینی وارد پروژه های مشخص اقتصادی مورد نیاز کشور بشیم و کمک بکنیم به تحقق اونها. دیپلماسی اقتصادی رو اینطوری برای خودمون معنا کردیم در وزارت امور خارجه که دیپلماسی اقتصادی یعنی سیاست خارجی در خدمت تولید قرار بگیره، در خدمت صادرات قرار بگیره و در خدمت حمل و نقل و ترانزیت قرار بگیره و بعد در مجموعه خودش منجر به رفاه کشور بشه.
به گفته مسئولان دستگاه دیپلماسی، تلاش برای رفع تحریم‌ها و کمک به بهبود اقتصاد کشور دو مأموریت اساسی وزارت امور خارجه به شمار میره. وزارت خارجه تلاش میکنه در کنار فعالان اقتصادی باشه، گره های بانکی رو پیگیری کنه، مشکلات حمل و نقلی و ترانزیتی رو کاهش بده و مسیرهای حقوقی همکاری با شرکای خارجی رو هموار کنه. معاونت اقتصادی وزارت خارجه چند سالی است که احیا شده. این مسئله نشون میده ریل گذاری جمهوری اسلامی به تقویت همکاری وزارت خارجه و دیپلمات‌ها با تاجران و صادرکنندگانه. قمری معاون اقتصادی وزارت خارجه ایرانه. او میگه
ما متوجه این موضوع شدیم که برخی از تصمیمات اگر در استانها گرفته بشن بهتر گرفته میشن و دقیقتر و سریعتر میتونن اجرا بشن. ما وقتی که میبینیم که در استانهامون مقامات مرزیمون به طور روزمره درگیر هستن، با مردم درگیر هستن، با مشکلاتی که در تجار با اونها مواجه هستن، تصمیماتی که اونها میتونن بگیرن خیلی واقع بینانه تر، خیلی نزدیکتر به مشکلات. و اگر ما یک بخشی از اختیارات رو خصوصا در حوزه اجرا واگذار بکنیم به مقامات استانیمون، به مقامات حلیمون، این میتونه راهگشاتر باشه.
در این میان کشورهای همسایه جایگاه ویژه‌ای در دیپلماسی اقتصادی ایران دارند. ایران با 15 کشور همسایه و بازاری چند صد میلیونی در اطراف خودش ظرفیت بزرگی برای توسعه تجارت منطقه‌ای داره.
ما همسایگان زیادی داریم که هم در حوزه صادرات هم در حوزه واردات میتونن که خیلی از نیازهای ما رو تامین بکنن و این رو میخوایم که روش بیشتر کار بکنیم که این بازار بزرگی که اطراف ما هست هم میتونه کالاهای مورد نیاز ما رو به ما بده، هم میتونه خیلی از کالاهای صادراتی ما رو مقصد صادراتیش باشه، صادرات ارزان‌تر، سریع‌تر و بدون ریسک مداخله خارجی یا با ریسک بسیار کمتر مداخله خارجی و تحریم‌ها و محدودیت‌ها باشه رو این رو گسترش بدیم.
سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با رادیو اقتصاد، با برنامه دیپلماسی اقتصادی در دنیایی که کشورها بیش از هر زمان دیگه با هم رقابت میکنن. دیگه صرفاً قدرت نظامی یا سیاسی تعیین کننده نیست، بلکه این توانایی کشورها در گشودن بازارها، جذب سرمایه، توسعه صادرات و مدیریت هوشمند روابط اقتصادی خارجیه که آینده اونها رو میسازه. ولی خب سوال اصلی اینجاست که دیپلماسی اقتصادی دقیقاً چیه و کشور ما ایران در این میدان کجای بازی ایستاده و مهمتر از همه این که چطوری میشه از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای بهبود وضعیت معیشت و رشد اقتصادی کشور استفاده کرد. اینها محورهایی که در این برنامه راجع به صحبت میکنیم با حضور کارشناسان و میهمانان ارجمندمون، جناب آقای دکتر امیر حسین عرب‌پور، کارشناس و صاحب نظر حوزه دیپلماسی اقتصادی با ما هستند تا گفتگو و بحث امروز رو با ایشون آغاز کنیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به دیپلماسی اقتصادی رادیو اقتصاد.
سلام، عرض ادب، خدا قوت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ما معمولا در ابتدای هر بحث یه تعریف روشن و قابل فهم رو از موضوع مورد بحثمون برای شنوندگانمون ارائه میدیم. اساسا دیپلماسی اقتصادی چطور در یک تعریف میگنجه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که وقتی ما صحبت از دیپلماسی اقتصادی میکنیم، خب با دو تا کلید واژه مواجه هستیم، کلید واژه دیپلماسی و اقتصادی. خب قاعدتا اهمیت موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی برمیگرده به بعد از جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. یعنی ما اگر حتی بریم کتابها، مقالات و تکست های اصلی حوزه دیپلماسی اقتصادی رو ببینیم، همه بعد از دهه 90 به این طرف هست که اصلا تولید ادبیات شده برای مفهوم دیپلماسی اقتصادی در دنیا. در کشور خودمون هم به نوعی میشه گفت از دهه 80 و به طور خاص از دهه 90 تولیدات علمی این حوزه، چه کتاب چه مقاله، شروع شده و موضوع به نوعی جدیدی محسوب میشه در سیاست خارجی و دیپلماسی. خب خود کلید واژه دیپلماسی در تعاریف متعدد به معنای استفاده از یک فن و تدبیر حل مسالمت آمیز اختلافات در یک تعریف اینه. در تعریف دیگر به معنای تأمین امنیت ملی، منافع ملی و حیثیت ملیه. یعنی یک دیپلمات، یک دستگاه سیاست خارجی باید به سمت تأمین منافع ملی کشور، امنیت ملی، اعتبار و حیثیت ملی بره. بنابراین در دیپلماسی ما دنبال این موارد هستیم که مثلا یکی از ابزارهای دیپلماسی مذاکره هست که خیلی معروفه در دستگاه سیاست خارجی کشورها و دیپلماسی. اما وقتی ما وارد حوزه دیپلماسی های مضاف میشیم، یعنی چه دیپلماسی های مضاف؟ یعنی دیپلماسی از قدیم الایام یک معنی خاص داشته که کشورها برای اینکه دوچار جنگ، دوچار یک تخاصم و تنش نشن، دیپلمات ها وزارت امور خارجه کشورها با هم وارد مبادله میشن، دیپلمات ها با هم مذاکره میکنن که اختلافات حل بشه و کشورها با صلح کنار هم زندگی کنن. اما از یک تاریخی به بعد ما وارد حوزه دیپلماسی های مضاف شدیم.
بله.
یعنی دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی پارلمانی و غیره. یعنی ادامه هم داره و انگار پایانی هم بر اون نیست. این نشون میده که رنگ و بوی سیاست خارجی دیگه صرفاً نگاه امنیتی، سیاسی و نظامی نیست. همین که شما هم در مقدمه برنامه فرمودید کاملا درسته. یعنی الان دیپلماسی در دنیا دیگه محدود نمیشه به این که آقا جنگ یا صلح، مذاکره یا مثلا تحریم، صرفا این نیست. بنابراین حوزه اقتصادی هم وارد موضوعات شد. از کی؟ ما خب یک جنگ جهانی اول و دوم داشتیم، بعد از جنگ جهانی دوم یک سری نهادهای بین المللی تأسیس شد با محوریت امریکا، مثل خود سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بعدها مجمع تعرفه و تجارت یا گات تشکیل شد که مقدمه شد برای تشکیل سازمان تجارت جهانی یا WTO. خب اینها به ویژه بعد از فروپاشی شوروی 1991 به این طرف که جنگ سرد پایان پذیرفت و فضای جهان از اون فضای دو قطبی مایل به جنگ و تنش کاست، همه رفتن به سمت این که ما باید قدرت رو ببریم برای اقتصاد و تولید ثروت. یعنی قدرت محدود نمیشه به قدرت نظامی، ما باید تولید ثروت هم بکنیم. به نوعی دیپلماسی اقتصادی تلفیق و پیوند بین قدرت و ثروته. وقتی حرف از دیپلماسی اقتصادی میزنیم، یعنی ما میخوایم قدرت و ثروت رو برای کشورها افزایش بدیم.
و فکر میکنم هوش سرشار برای کشورهایی که از ثروت‌های خفته و نهفته کشور خودشون هم بتونن استفاده کنن، ابزارهایی که توی کشور ما خیلی زیاده. حالا وقتی میگیم دیپلماسی در واقع اقتصادی، تاکید کردیم به این که فقط دیپلماسی نظامی یا سیاسی یا امنیتی مد نظر ما نیست، دیپلماسی‌های فرهنگی و دیپلماسی‌های در واقع مردمی هم میتونه مورد توجه قرار بگیره که ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در کشور ما وجود داره. ما هم قرابت فرهنگی داریم، هم زبانی داریم، حالا در کشورهای همسایه، و حالا اگر بخوایم مرزها رو هم در واقع طی کنیم، میتونیم با کشورهای دیگر و دورتر هم همین قرابت و نزدیکی رو پیدا کنیم. ایران کجای این میدان ایستاده آقای دکتر؟
حالا من قبل از اینکه به این سوال شما خیلی دقیق پاسخ بدم، اون تعریف دقیق رو هم از دیپلماسی اقتصادی بگم. من فعلا داشتم مقدمات رو میگفتم که بگم چی شده ما رسیدیم به اهمیت دیپلماسی اقتصادی. حالا در یک تعریف خیلی خلاصه، وقتی ما میگیم دیپلماسی اقتصادی، یعنی استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و سیاست خارجی برای تحقق اهداف اقتصادی. راحتش اینه، ولی خب تعاریف به نوعی تئوریک‌تر دیگری هم هست که ابعاد دیپلماسی اقتصادی رو میاد باز میکنه. وقتی ما میگیم دیپلماسی اقتصادی، خب خیلی کلی نباید صحبت کنیم. یعنی چی؟ بعد تجزیهش کنیم. یکی میشه تجارت خارجی، یکی میشه سرمایه‌گذاری خارجی. در بعضی تعاریف گردشگری میاد کنارش، در بعضی تعاریف کمک‌های توسعه‌ای میاد، مهاجرت میاد، برند ملی میاد. یعنی وقتی ما صحبت از دیپلماسی اقتصادی میکنیم، وقتی میگیم استفاده از سیاست خارجی و ابزارهای دیپلماتیک برای تحقق اهداف اقتصادی، برای رشد اقتصادی یک کشور، یعنی باید تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی به معنی هم جذب، یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، و هم سرمایه‌گذاری یک کشور در دیگر کشورها، اینها رو کنار هم داشته باشیم، رونق گردشگری داشته باشیم. مهاجرت نیروی کار خیلی مهمه، چه کشور ما مهاجر فرست باشه به معنی درستش، یعنی ما مهندسینمون، تکنسین‌های حرفه‌ایمون رو بتونیم هدفمند، نه به صورت مضر خودش، اعزام بکنیم به کشورهای اطراف که اینها به نوعی برن کار مهندسی خودشون رو بکنن، در این حال ارزاوری هم داشته باشن برای کشور،
ورود تکنولوژی
و ورود تکنولوژی تو امانش هست، انتقال فناوری. یعنی ما در دیپلماسی اقتصادی گفتیم خلق ثروت می‌خوایم بکنیم. خلق ثروت یه بخشش ورود ارز، ورود ثروت به کشور. حالا برسیم به سوال شما. ایران ما در شرایط کنونی اگر ما بخوایم صحبت بکنیم، وضعیت دیپلماسی اقتصادی خودش متوجه یک متغیر به شدت اثرگذاره به نام تحریم. یعنی ما وقتی حرف از دیپلماسی اقتصادی میزنیم، یعنی قراره بریم کار کنیم با جهان خارج،
بله،
با محیط پیرامونیمون، با دیگر کشورها. خب تحریم اقتصادی که طی این دو دهه اخیر بر کشور ما تحمیل شده، در این چند سال هم بیشتر فشار حداکثری رو امریکا داره بر ما وارد میکنه، یک مانع جدی شده برای اینکه ما دیپلماسی اقتصادیمون رو شکوفا کنیم. یعنی یک واقعیته، دیپلماسی اقتصادی در این حال که هم میتونه پدافند تحریم باشه، که حالا من توضیح میدم، حتی ما در تحریم هم میتونیم از دیپلماسی اقتصادی به صورت بهینه استفاده بکنیم، ولی به صورت حداکثری خودش، یعنی به صورتی که ما بگیم دیپلماسی اقتصادی ایران الان شکوفا شده، این در زمانی است که ما انشالله بتونیم تحریم ها رو یا رفع بکنیم یا خنثی. یعنی این دو تا راه اصلی که مقام معظم رهبری سری هم سالهای گذشته بون اشاره کردن، ما دو تا راهبرد داریم، یا با رفع تحریم بکنیم که اون مسیرش با طی بشه و این بحث به طرف مقابل که اصلا اراده سیاسیشو داشته باشه، یه بحثش بحث خونسازی تحریمه که اون دست خودمونه، ما بتونیم با استفاده از همون ظرفیتی که شما فرمودید اینها رو تقویت کنیم، توانمند کنیم، ظرفیت خودمون و به ویژه کشورهای همسایمون رو بشناسیم و این بریم به سمت خونسازی تحریم ها. حالا ما با همه این تفاسیر، یعنی با همه این که گفتیم تحریم یک مانع جدی است، اثر گذاشته روی حجم تجارت خارجیمون، روی جذب سرمایه گذاری خارجیمون، حتی روی جذب گردشگرمون، اما ما تونستیم تجارت خودمون رو افزایش بدیم. الان با کشورهای همسایه ما تجارتمون رو توسعه دادیم. اولویت کشور در دستگاه سیاست خارجی به ویژه از دولت 13 به این طرف و حتی دولت 14 اعلام شده سیاست همسایگی، یعنی توسعه روابط اقتصادی و تجاری با 15 کشور همسایه و حتی همسایه همسایه.
آخه خیلی موقعیت جغرافیایی خوبی داریم، یعنی یه نگاهی که بکنیم انقدر ظرفیت های پنهان در کشور زیاده، موقعیت های استراتژیک و جغرافیایی که داریم، و از اون طرف توسعه فناوری‌های لوجستیکی در کشور انقدر ظرفیتش نهفته است که اگر همه این کارا رو بکنیم واقعا نیازی به این نیست که ما خیلی در زبان دیپلماسی نرم و آرام جلو بریم، انقدر این ظرفیت‌ها توی کشور زیاده که فقط کافیه یک مدیریت و سیاست‌گذاری دقیق و درست داشته باشیم تا ظرفیت‌های سرمایه گذاری در واقع برای کشورهای دیگه هم عیان بشه و اونها به سمت و سوی ما بیان، چه برای سرمایه گذاری، چه ورود تکنولوژی ها و مواردی از این دست. حالا شاید سوال پیش بیاد آقای دکتر عرب‌پور که به حالا ابزارها چیه، بازیگران کیا هستن، ما باید چی کار کنیم در این عرصه؟
ببینید دیپلماسی اقتصادی به ما هم ابزار میده، هم قبل از اون سیاست میده، راهبرد میده و بازیگران خودش رو هم مشخص میکنه. ببینید ما در دیپلماسی اقتصادی در سه سطح میتونیم کار کنیم: دو جانبه، منطقه‌ای و چند جانبه. معنیش چیه؟ در دو جانبه یعنی کشور ما با یک کشور دیگر. همین الان مثلا یکی از ابزارهای اصلی ما توافقنامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی است. ما گفتیم یکی از ارکان دیپلماسی اقتصادی تجارت خارجیه.
بله.
برای اینکه تجارت خارجیمون رو توسعه بدیم باید بریم سراغ ابزارهای توسعه تجارت خارجی. یکیش توافقنامه تجارت آزاد و ترجیحیه. خب ما بعضی از کشورهای همسایه اینو داریم، مثلا الان با پاکستان این موضوع مطرح شده، داره پیگیری میشه که توافقنامه تجارت آزاد بین ما و پاکستان منعقد بشه. خب خیلی کمک میکنه به توسعه حجم تجارت خارجی. با دیگر کشور همسایه هم این موضوع داره دنبال میشه، ولی باید سرعتش بیشتر بشه، شدتش باید بیشتر بشه. اونایی که ترجیحی هم باید آزاد بشه، اونایی که اصلا ما توافقنامه تجارت خاصی نداریم بعد از ترجیح شروع بکنیم، حتی بعضا با آزاد شروع میکنن در دنیا. این یه نکته اساسی در مورد ابزار. مورد بعد ما باید در حوزه منطقه‌ای بریم سراغ بلوک بندی های تجاری، ائتلاف بندی تجاری. دیپلماسی صرفا دو جانبه نیست، ایران با یک کشور خاص نیست، اون یه راهه، راه دیگه اینه که ما بتونیم در حوزه منطقه‌ای بلوک بندی اقتصادی
منافع مشترک ایجاد،
منافع مشترک تعریف بکنیم. وقتی منافع مشترک تعریف بشه، طرف مقابل کشور دیگر یا کشورهای دیگر به نتیجه برسن کار با ایران براشون منفعت داره، براشون تولید ثروت میشه، براشون حتی تقویت امنیت ملی میشه، مقرون به صرفه است، ترانزیت ما، کوریدورهای ما، اصلا همین موقع ژئوپلیتیک شما فرمودین، خب خیلی به صرفه است برای حوزه ترانزیت با کشورهای مختلف پیرامونی. این اگه ما بتونیم تعریف کنیم، میریم سراغ بلوک بندی ها. ما یه سری بلوک بندی تجاری موجود داریم، مثل اکو، مثل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مثل حتی D8 که حالا مقداری از جغرافیایی دوره و برای کشورهای توسعه یافته اسلامی است یا در حال توسعه اسلامی، اما میتونیم پیوندهای اقتصادی متعددی روی اون ایجاد بکنیم. الان اکو سالیان سال داره کار میکنه. سوال اینجاست چرا ما نتونستیم به صورت کامل و دقیق از اکو استفاده کنیم؟ این یک سوال مهمه. آسیب شناسی اکو رو باید هر چه زودتر شروع بکنیم. سازمان اکو که دبیرخانه‌ش هم در تهران هست و ما الان در این سازمان نفوذ خیلی خوبی داریم، چرا نمیتونیم ظرفیت‌های مختلف این سازمان رو فعال بکنیم؟ این ظرفیت خاموش رو بیدار بکنیم. این اکو. مورد بعد اوراسیا. خب خدا رو شکر طی یک دو سال گذشته ما تونستیم هم عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا بشیم، هم توافقنامه تجارت آزادمون اجرایی شد و به زودی، یعنی طی یک دو سال آینده، ما در آمارها خواهیم دید که چه رشدی در هم صادرات ما به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هم حتی واردات محصولات لازممون، محصولات اساسیمون از این اتحادیه خواهیم داشت. پس یه بحث ما استفاده از ظرفیت موجود بلوک بندی است. یه بخش دیگه که ما باید ایجاد بکنیم، یعنی ما نباید به بلوک بندی های فعلی اکتفا بکنیم، باید با ابتکار عمل پیشنهاد بدیم یه سری سازوکارهای جدیدی هم تولید بشه. بین فرض کنیم ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس یه سازوکار اقتصادی تعریف کنیم. وقتی سازوکار اقتصادی تعریف میکنیم، رنگ و بوی سیاسی امنیتی وقتی کاهش پیدا بکنه، حساسیت ها کم میشه، ما راحت تر میتونیم کار بکنیم. اقتصاد رنگ و بوی منافع هست. وقتی رنگ و بوی منافع ملی باشه، حتی خصومت ها، تنش ها، دشمنی ها هم کمتر میشه. یه سازوکار ما میتونیم با کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد بکنیم که حتی در بروندادش توسعه امنیت ملی هم خواهد داشت. یعنی دروی یک سکه است. ما اگر بتونیم دیپلماسی اقتصادی رو توسعه بدیم، در یک نگاه داریم امنیت ملی خودمون رو تقویت
میکنیم. اینا یه انگار یه زیرساخت های نامرئیه که ما ایجاد میکنیم، یعنی باید حواسمون واقعا به اینا باشه. ولی یه واژه و کلید واژه‌ای رو توی فرمایشاتتون داشتین که من نظر شنوندگان عزیزمون رو هم به اون جلب میکنم، و اون بحث زمانبندیه که ما باید حواسمون باشه توی دیپلماسی اقتصادی. خب یه بخشش برمیگرده به بازارهای اقتصادی که ما داریم، نباید زمان رو در ایجاد یا حفظ این بازارها از دست بدیم. این چقدر توی ما حالا در واقع دیپلماسی اقتصادی ما تعریف شده و اهمیتش در نگاه سیاستگزاران و مدیران اقتصادی ما چقدر وجود داره که ما زمان رو از دست ندیم، چه برای تشکیل بازارها، چه برای بازارهایی که داریم و از دست ندیم؟
واقعیتش اینه که ما در حوزه زمانبندی ضعف‌های زیادی داشتیم و داریم، اینو نمیشه کتمان کرد. ما فرصت زیادی رو از دست دادیم، اما هنوز هم فرصت زیادی هست که میتونیم حفظشون بکنیم. خدا رو شکر طی این چند سال گذشته دیپلماسی اقتصادی جز اولویت‌های کشور شده. قبلا همچین اولویتی ما نمی‌دیدیم برای دیپلماسی اقتصادی. توسعه روابط با همسایگان و محیط منطقه اولویت شده، قبلا نبود. یعنی شاید 10 سال پیش چنین صحبتای مطرح نمی‌شد. بنابراین ما الان تا حدودی متوجه شدیم که چی اولویته، کدام منطقه جغرافیایی اولویته، و حالا باید هر چه سریعتر سیاست‌گذاری‌ها وارد حوزه اجرا و ابتکارات بشه. نکته شما درسته. هیچ کشوری در دنیا منتظر کشور دیگری نمی‌مونه. همه دنبال منافع ملی خودشونن و ما اگر نجنبیم، اگر شتاب نکنیم در پیگیری خیلی از پروژه‌های ملی و بین‌المللی خودمون، از قافله عقب می‌مونیم. مثلا در حوزه کریدورها و ترانزیت، یک موضوعی که خیلی از صاحب نظران هم دارن هشدار میدن، ما اگر تو برخی از حوزه‌های ترانزیتیمون فعالیتامون رو توسعه ندیم، امکان داره کریدورها ما رو دور بزنن. یک بحثی است که الان چند وقتی مطرح شده در رسانه‌ها توسط صاحب نظران مختلف که امکان دور زدن ایران وجود داره. خب الان کدوم حوزه‌های ترانزیتی ما باید هر چه سریع‌تر فعال بشه؟ مثلا همین کریدور شمال جنوب ما. خب این کریدور شمال جنوب، این رشت آستارا باید هر چه زودتر فعال بشه. کارهای خوبی تو این یکی دو سال صورت گرفته، از تملک اراضی، از اون قراردادی که ما با روسیه داریم در مورد اجرای سازی این خط ریلی رشت آستارا. خب این باید سرعتش خیلی بیشتر بشه، باید هر چه سریعتر کریدور شمال جنوب وصل بشه. یا کریدور شمال جنوب در شاخه شرقی خودش، یعنی به سمت اینچبرون، سرخس و به سمت آسیای مرکزی، باید زیرساخته ریلی ما، زیرساخته جاده‌ای ما هر چه سریعتر تقویت بشه. یا در حوزه فرض کنید راه ابریشم چینی، یا به نوعی ابتکار کمربند راه، خیلی هم معروفه. خب این به نوعی هم کریدور شرق و غربه که قرار بود از یه شاخش از ایران عبور بکنه. خب الان چرا این اتفاق نیفتاده؟ خب اینا نشون میده که ما در برخی از پروژه‌های ملی خودمون که پتانسیل بین‌المللی داره، زمان‌بندی‌ها رو رعایت نکردیم. چینی ها رفتن سراغ برخی شاخه های دیگه، مثلا از آسیای مرکزی دارن کار میکنن، یه بخشی از دریا دارن کار میکنن. یه حوزه خیلی مهم بحث سواحل مکرانه، بحث اقتصاد دریا محوره. سال هاست گفته شده بود ما بعد از این سواحل، از این ظرفیت خدادادی که واقعا میشه اینو از آن که ناشکری کردی.
خیلی هم تاکید شده از سوی رهبر معظم انقلاب. بله. و سیاست‌ها واقعا سیاست‌های اجرایی و ابلاغیه برای اینکه ما اقتصاد دریا محور رو خیلی ویژه‌تر و خیلی بهتر راجع بهش فکر کنیم، مدیریت کنیم. یه نکته وجود داره آقای دکتر، در همه حوزه‌های اقتصادی خودشو داره نشون میده، مطمئنم در دیپلماسی اقتصادی هم میتونیم براش یک در واقع محور ویژه رو انتخاب کنیم، اونم بحث حکمرانی هوشمنده. این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه که ما توی دیپلماسی اقتصادی موفق عمل کنیم؟ حالا این حکمرانی هوشمند یه بخشش برمیگرده به در واقع پرورش شهروندان هوشمند، یه بخشش برمیگرده به اون در واقع سیاست‌گذاری های الکترونیکی که ما داریم، چون و اقتصاد دیجیتال که میدونیم سهمش در اقتصاد کشور ما خیلی سهم قابل اعتنا و قابل دفاعی نیست، ولی ظرفیت‌های زیادیه و از اون طرف نباید غافل بشیم که ما نسل زد هم وارد این اقتصاد و این مدیریت شده. به این موارد هم باید توجه بشه در واقع بحث دیپلماسی اقتصادی.
قطعا همینطوره. ما قبل از این که حتی وارد حوزه حکمرانی هوشمند بشیم، نکته‌ای که خیلی مهمه بحث خود حکمرانی ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی. ما وقتی صحبت از دیپلماسی اقتصادی میکنیم، الان باید این سوال مطرح بشه: مسئولیت اصلی دیپلماسی اقتصادی کشور با کدوم نهاده، با کدوم سازوکار و حکمرانی است؟ ما حکمرانی وقتی صحبت میکنیم یعنی قرار ساختار نهادی، یا بهتر بگیم نگاشت نهادی صورت بگیره که اون نگاشت نهادی بتونه مدیریت بکنه، سیاست گذاری بکنه، اجرا بکنه. خب الان ما در ساختار و حکمرانیمون وزارت امور خارجه معاونت دیپلماسی اقتصادی هست، در وزارت سمت سازمان توسعه تجارت هست، در وزارت اقتصاد سازمان سرمایه گذاری خارجی وجود داره، اتاقهای بازرگانی ما هستند، برخی از معاونتهای بین الملل دستگاه ها وزارتخونه ها هستند. خب این نشون میده که حوزه دیپلماسی اقتصادی یا حکمرانی دیپلماسی اقتصادی کشور یک حکمرانی متکثره و آیا هماهنگی دقیق بین او وجود داره؟ میتونیم اذعان کنیم خیلی
فعالیت ها و هماهنگی های بین بخش.
بله، یعنی این که ما بگیم حکمرانی هوشمند، اصلا قبل از اینکه به هوشمند برسیم تو همون حکمرانی الان باید فکر بکنیم. هوشمند یک قضیه دیگری است. ما در خود حکمرانی سازوکارهای هماهنگی و کار بین بخشی و میان بخشی ما به چه صورته؟ و این چیز معروفه، یعنی متاسفانه ما در هماهنگی میان ساختاری یا میان بخشی معروفه که ایرانی‌ها خیلی قوی عمل نمی‌کنن، چیزی که دیگه اثبات شده حتی تاریخی مربوط به این سال‌ها.
این برمیگرده به همون در واقع تربیت شهروندان هوشمندی که بهش اشاره کردیم.
این موضوع یعنی فرهنگی بعضن که باید یه کار آموزشی فرهنگی زیرساختی از مثلا فرض کنیم دبستان‌ها شروع بشه برای نسل‌های بعدی. ولی خب به هر شکل کشور تو این شرایط ویژه باید دستگاه با هم هماهنگی‌هاشون افزایش بدن. ما باید یه فکر اساسی بکنیم در مورد متولی دیپلماسی اقتصادی در کشور. مدل‌های مختلفی در دنیا وجود داره. مثلا فرض کنیم برزیل یه مدلی رو جلو میبره، چین مثلا وزارت بازرگانیش متولی یا به نوعی فرمانده اصلی دیپلماسی اقتصادیه. برخی کشورهای دیگه مثلا کشور آلمان، کشورهای اروپایی بعضن یک سری آژانس‌های تخصصی تجارت خارجی دارن که اونها متولین. یه جا وزارت امور خارجه کامل متولی هست، فرمانده هست. یه جا مثل ترکیه اصلا اتاقای بازرگانی و نهادهای بخش خصوصیشون اینقدر قدرتمندن، اونها حتی دارن سیاست‌گذاری میکنن و مدیریت میکنن. ما باید مدل خودمون رو استخراج کنیم. الگوی دیپلماسی اقتصادی یا حکمرانی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ آیا در این الگو وزارت امور خارجه فرمانده است؟ آیا وزارت سمت فرمانده است؟ وزارت اقتصاد
آیا بخش خصوصی، آیا بخش دولتی؟
بخش خصوصی دولتی. آیا باید یک سازوکار هماهنگی باشه؟ آیا نه مثلا دو تا وزارت خونه با هم اصلا نشه بعضی جا رو ادغام کرد، منحل کرد، کنار هم گذاشت؟ اینا پیشنهاداتی که سالها مطرح شده و ما باید با توجه به نکته شما فرمودید زمان رو از دست، یکی از اون نکته‌های بحث زمان چالش‌های ما اینه، ما در تصمیم گیری دچار چالشیم. تصمیم گیری تو مدیریت ما میگن اصلا تعریف مدیریت یک تعریف راحتش هنر تصمیم گیریه. هنر تصمیم گیری یعنی هنر مدیریت پروژه، هنر مدیریت زمان، هنر مدیریت بودجه. این چند تا رکن اصلی رو داره. ما یا خوب تصمیم نمیگیریم یا بد تصمیم میگیریم
یا دیر تصمیم میگیریم
یا اصلا تصمیم نمیگیریم، دچار بی تصمیمی میشیم. این میشه هم حکمرانی.
این که حالا ما در برنامه دیپلماسی اقتصادی راجع به این موضوعات صحبت میکنیم ادامه دار خواهد بود و امیدوارم در طی حالا مجموع برنامه های دیپلماسی اقتصادی که از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میکنیم به یک جنبندی درست برسیم. آقای دکتر عرب‌پور، آقای دکتر احسان سلطانی‌فر عضو هیئت علمی گروه تجارت بین الملل دانشگاه تهران هم به جمعمون اضافه شدند به صورت تلفنی. آقای سلطانی‌فر سلام عرض میکنم، ممنونم که با ما هستید.
سلام، عرض ادب، درود بر شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر عرب‌پور هم صدای شما رو میشنوند، میدونم که از یک جایی بحث رو شنیدید و در بحث ما هم بودید، از مفهوم دیپلماسی اقتصادی گفتگو رو آغاز کردیم، اینکه ما در کجای کار ایستادیم، ابزارها و بازیگران این میدان چه کسانی هستند، و حالا یه نیم نگاهی هم به چالش‌ها و موانع توسعه دیپلماسی اقتصادی داشتیم. صحبت‌های حضرت عالی رو بشنویم.
ممنونم از توجه شما به این موضوع. به هر حال من فقط راجع به اهمیت این قضیه توسعه تجارت و دیپلماسی اقتصادی عرض بکنم که ما الان در ایامی هستیم که موضوع بودجه پررنگه. حالا دوستانی که در جریان هم دارن نگاه میکنن شاید بیشتر ارتباط برقرار بکنن با عرض بنده، اونایی که بودجه رو دنبال میکنن، بودجه